سلام و درودی دوباره. علی جوانمردی هستم. برای ادامه پوشش زنده مجمع عمومی سازمان ملل متحد از استودیوی نیویورک صدای آمریکا قرار هست که امروز جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا دیداری سه جانبه داشته باشند در مورد پرونده هسته‌ای ایران. به محض اینکه این دیدار انجام بشه جزئیاتش رو برای شما پخش خواهیم کرد. اما پیش از اون وندی شرمن مذاکره کننده اتمی آمریکا در گفتگوی اختصاصی با شبکه فارسی صدای آمریکا از پیشرفت در مذاکرات اتمی با ایران خبر داده و بر آثار مثبتی تاکید گذاشته که تاکنون از ملایم کردن تحریم‌ها در جریان توافق‌های مقدماتی عاید مردم ایران شده. خانم شرمن که به پرسش‌های دکتر ستاره درخشش رئیس بخش فارسی صدای آمریکا پاسخ می‌داد، یادآور شد که حل و فصل اختلافات هسته‌ای با ایران می‌تواند به ایجاد زمینه‌های دیگر همکاری میان آمریکا و ایران منجر بشه و ابراز امیدواری کرد که بتواند حتی در مقام رسمی خود به ایران سفر بکنه و نتایج چنین همکاری‌هایی رو از نزدیک ببینه.
Now compared to the excitement in the
در مقایسه با اشتیاق و انتظار سال پیش، امسال به نظر می‌رسد که افکار عمومی در ایران در مورد مذاکرات اتمی متفاوت است و حتی بعضی هم می‌گویند فکر نمی‌کنند از این مذاکرات نفعی عاید ایران بشود. اگر توافقی حاصل بشود، معلوم است که لغو بالقوه تحریم‌های جاری چه تأثیری می‌تواند بر تحولات اقتصادی ایران بگذارد؟
Possible economic developments in Iran.
I think even the joint plan of action with
خب من فکر میکنم که حتی طرح اقدام مشترک که گام اول در مسیر دستیابی به یک توافق جامع محسوب میشد، مزایایی برای ایران به ارمغان آورده است. قطعات و خدمات صنایع خودروسازی و سرویس های هواپیماهای مسافربری به ایران عرضه شده اند. برخی از دارایی های مسدود شده ایران در حساب های بانکی بین المللی به ایران بازگشته اند. بنابراین حتی تا همین جا هم زندگی عادی مردم از این بابت کمی بهبود یافته است. اما اگر توافق جامعی حاصل شود، بدان معنا خواهد بود که رابطه جهان با ایران به نحوی بنیادی متحول شده است. خب البته ابتدا تحریم‌ها تعلیق خواهد شد، چون ما باید نسبت به تعهد همه طرفین و قوام توافق اطمینان حاصل کنیم. اما من باید به شما بگویم به محض اینکه ما تحریم‌های اصلی را تعلیق کنیم که خیلی زود بعد از دستیابی به توافق خواهیم کرد، دنیا مثل سیلی به ایران سرازیر خواهد شد. بسیاری از هیئت‌های بین‌المللی پیشاپیش به ایران سفر کردند. مهم است که نشان داده شود که این توافق پایدار است و برای سالیان متوالی قوام خواهد داشت، زیرا ما اینجا تلاش داریم پیشینه طولانی را حل و فصل کنیم.
مشروع گفتگو اختصاصی وندی شرمن با بخش فارسی صدای آمریکا رو در ادامه همین برنامه براتون پخش میکنیم. اما پیش از اون در استودیو دکتر منصور فرهنگ دیپلمات پیشین ایران و از واشنگتن دیگر استودیوی صدای آمریکا، بیژن کیان عضو پیشین هیئت مدیره بانک صادرات و واردات آمریکا با ما هستند. پرسش رو از اینجا از نیویورک شروع کنیم. آقای دکتر فرهنگ، مذاکراتی که تا حالا شده به گفته خانم شرمن پیشرفتایی که شده به نفع مردم ایران بوده، ولی به خودی خود همین پیشرفتایی که شده آیا میتونه بیانگر این باشه که پرونده هسته‌ای در حال حل نهایی توافق نهایی؟
من هنوز خوشبینم که اینها بتونن به توافقی که برای طرفین قابل تحمل باشه برسن. تردیدی نیست که این توافق ماه نوامبر گذشته تا حدودی از جهت اقتصادی و روابط ایران با کشورهای اروپایی به نفع ایران بوده، این ولی به شکل بسیار محدودی. ولی اگر تمام این تحریم ها لغو بشن، همطور که خانم شرمن گفت، این از نظر اقتصادی برای ایران میشه یک دستاورد قابل توجهی باشه و گره‌گشا برای چالش ها و مسائل اقتصادی وسیعی که در ایران وجود داره. و دقیقاً من فکر میکنم علت این که خانم شرمن روی این نکته تاکید میکنه اینه که انگیزه اصلی ایران برای مذاکرات و امید دستیابی به توافق جامع نهایی دقیقاً اقتصادی است، در حالی که در جامعه آمریکا بیشتر سیاسی و امنیتی است.
یعنی اهداف دو طرف مذاکره از دستیابی به یک توافق در پرونده هسته‌ای متفاوته.
کاملا، برای اینکه این آمریکایی‌ها از این تحریم‌هایی که علیه ایران وضع کردن، کمپانی‌های آمریکایی هم ضرر می‌بینن. برای اینکه ایرانی‌ها علاقمندن که با کمپانی‌های آمریکایی هم وارد تجارت بشن و کمپانی‌های نفتی و دیگر صادرکنندگان بسیاری از کالاهای آمریکایی از طریق
واسطی
و ثالثی وارد ایران میشه. اگر تحریم ها نباشه و به طور مستقیم بین کمپانی های ایران و آمریکا رابطه تجاری و بازرگانی برقرار بشه، این 100% به نفع اقتصاد آمریکاست. ولی در ایران مسئله از نظر اونها 100% اقتصادی است، در حالی که برای آمریکا هزینه اقتصادی داره، ولی نگرانی های امنیتی و سیاسی انگیزه اصلی برای تلاش به دست آوردن توافق نامه با ایرانه.
اجازه بدید همین پرسش رو با آقای بیژن کیان مطرح کنیم. آقای کیان، خوش اومدید به برنامه. شما چه دیدگاهی دارید؟ فکر میکنین خانم شرمن که میگن پیشرفتایی که شده به نفع مردم ایران بوده، در مقابل انتقادایی که میشه در داخل آمریکا به ویژه نسبت به اینکه شکاف حتی بیشتر شده و به هیچ وجه مذاکرات در مسیر توافق نهایی دیده نمیشه از دید منتقدین، شما چی فکر میکنید؟
اولا من امیدوارم که این توافق به گونه ای حاصل بشه که منفعتش به مردم ایران برسه، برای اینکه مردم ایران بنزه کافی سالها و دهه هاست که در ناراحتی و زجر زندگی میکنن، به خصوص با ظلم و وحشتی که حکمفرما هست در اون محیط. مطلب اول. مطلب دوم این که من فکر کنم لایه اول بررسی، همطور که آقای دکتر فرهنگ اشاره کردن، بررسی انگیزه هاست، که انگیزه ها اقتصادی در ایران و امنیتی سیاسی در آمریکا، ولی لایه دیگر اینجا هست و اون هست که واسه نگاه بکنیم و ببینیم که اهمیت انگیزه های اقتصادی در ایران در مقایسه با نگرانی ها و به قول خودشون دلواپسی هایی که در ایران هست، اینها که هستن و دلواپسیشون در چه مورد هست. من میگم اون لایه مهمیه، چون به فرض اینکه حتی همه تحریم ها، که اونم خودش مسئله ساده ای نیست، همونطور که میدونید تحریم ها توسط کنگره آمریکا شکل گرفته،
به صورت قانون در اومده. بله،
به صورت قانون در اومده، بنابراین بایستی از طریق کنگره آمریکا اینها برداشته بشه. این به کنار، این مطلب به کنار، حتی اگر همه تحریم ها فردا به کنار گذاشته بشه، مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با شفافیت اقتصادی، در ارتباط با عدم حضور قوانین و ضوابطی که کار رو روشن و شفاف نگه میداره و معاملات رو شفافیت بهش میده، شرکت‌های آمریکایی مشکل خواهند داشت. این که فرض کنیم که همه سرازیر خواهند شد به ایران، البته ممکنه که آتش انگیزه های اقتصادی این اتفاق رو حتما ببینیم، منتها مسائل کنار نخواهد رفت. ما هنوز با فساد، با عدم کفایت اداری، عدم کفایت بله. کاری روبرو هستیم و این مسائل مشکلاتی هست که بعد از این لایه اولیه خودشونشون خواهد داد.
بله، اجازه بدید این بحث رو ادامه میدیم. اما پیش از اون، حسن روحانی در سخنرانی امروز خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت دستیابی به توافق جامع با ایران فرصتی تاریخی برای غرب است. پاسخ روحانی به طور مشخص به سخنان روز گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکاست، که خطاب به مردم و رهبران ایران گفت فرصت تاریخی توافق هسته‌ای را از دست ندهید. بخش زیادی از صحبت رئیس جمهوری ایران به موضوع افراط‌گرایی در خاورمیانه اختصاص داشت و آقای روحانی اشاره چندانی به مسائل داخلی ایران نکرد. نگاهی بیاندازیم به سخنان روحانی در گزارشی از آرش سیگارچی.
دومین سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این روزها مسئله گروه خلافت اسلامی داعش محور اکثر سخنرانی هاست. رئیس جمهوری ایران نیز با بحث درباره تروریسم سخنان خود را شروع کرد.
من از منطقه‌ای می آیم که بخش‌های مهمی از آن در آتش تندروی و افراط می سوزد. در شرق و غرب کشور من افراطی‌گری همسایگان ما را تهدید می کند.
در حالی که آمریکا و متحدانش مقابله علیه داعش را آغاز کردند، مقام‌های تهران از عدم دعوت ایران برای پیوستن به ائتلاف جهانی ناراضی هستند.
این اشتباه راهبردی است که اگر برخی کشورها با ادعای رهبری ائتلاف در پی ادامه برتری جویی در منطقه ما باشند.
رئیس جمهوری ایران میگوید قوی ترین ائتلاف علیه خشونت باید با حضور نخبگان منطقه شکل بگیرد.
صدای این نخبگان، صدای واقعی مردم اعتدالگرا در جهان اسلام است.
حسن روحانی همچنین به مذاکرات هسته‌ای ایران و جامعه جهانی هم اشاره کرد.
دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای با ایران فرصتی تاریخی برای غرب است که نشان دهد با پیشرفت و توسعه دیگران مخالف نیست.
به نظر میرسد آقای روحانی پاسخ باراک اوباما را میدهد. رئیس جمهوری آمریکا:
پیام من به رهبران و مردم ایران خیلی ساده است. فرصت را از دست ندهید. ما می توانیم به راه حلی دست بیابیم که ضمن تأمین انرژی مورد نیاز شما به جهان اطمینان بدهیم که برنامه شما صلح‌آمیز است.
رئیس جمهوری ایران به مسائل منطقه‌ای اشاره کرد و ایران را کشوری با ثبات و امنیت نامید. اما به نظر می رسد او نیز مانند رؤسای جمهوری پیشین ایران مایل نبود به مسائل داخلی ایران بپردازد.
او میگه با افراطی‌گری مخالفه. او با فرقه‌گرایی مخالفه. در ایران ما حدود 20-15% حداقل بین 15-20% از جمعیت ایران سنی هستند. آقای روحانی باید ازش پرسید که چرا سنی ها در ایران اجازه داشتن مسجد خودشون رو ندارن.
در عرصه بین المللی هم سخنان حسن روحانی برخی انتقادات رو در پی داشت.
جمهوری اسلامی خودش نظامیه که نماینده افراطی‌گری اسلامی، منتها نوع شیعه اون در طول 35 سال گذشته بوده، در صورتی که آقای روحانی ادعا میکنه که مخالف افراطی‌گری اسلامی هست، منتها از نوع سنی اون. نظام جمهوری اسلامی کشوری هستش که و یک نظام سیاسی که در طول 35 سال گذشته سعی بر صدور انقلاب خودش به منطقه رو داشته و امروز آقای دکتر روحانی این پرسش رو مطرح میکنه که آیا مدل غربی دموکراسی قابل صدور هست یا خیر. خب بعد این پرسش رو ازشون کرد که آیا انقلاب جمهوری اسلامی قابل صدور هست یا خیر.
آقای روحانی بعد از آیت الله خامنه ای، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد چهارمین رئیس جمهوری ایران است که برای سخنرانی در سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است.
آرزومندم. متشکرم.
آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
بله، گزارشی بود در مورد سخنرانی امروز صبح حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. جدا از دکتر منصور فرهنگ در استودیوی نیویورک و آقای بیژن کیان در استودیوی واشنگتن صدای آمریکا، آقای امیر طاهری روزنامه‌نگار هم از لندن به ما پیوستند. خوش اومدید آقای طاهری. با پرسش از شما شروع می‌کنم این بار. صرف نظر از این که این مسئله اتمی حالا فرصتی تاریخی برای مردم آمریکا غرب، برای نمیدونم ایران هست یا خیر، ولی دو رئیس جمهور هیچ کدام به راه حل یا به راهکار برای استفاده از این فرصت به گفته خودشون مهم اشاره نکردن. آیا این دلیل بر اینه که اختلافات در گفتگوهای اتمی بالاست یا چه دلیلی داره؟ چرا به راهکار اشاره نشد؟
مسئله واقعا مسئله اتمی نیست، چون مسئله اتمی یه عارضه است، مسئله اختلاف عمیق مسلکی ایدئولوژیکی هست بین جمهوری اسلامی که خواستار صدور انقلابش هست، حالا هر جوری تعریفش بکنیم، و تسلط بر منطقه و مخالفان جمهوری اسلامی از جمله ایالات متحده که نمیخوان اجازه بدن این کار انجام بشه. مذاکراتی که در چند سال اخیر به عنوان 5+1 با جمهوری اسلامی ادامه داشته، در واقع مذاکرات عجیب و بی سابقه است، چون این گروه 5+1 وجود قانونی نداره. یعنی اگر ایران اختلاف داره با یه دولت خاصی باید بره با اون دولت خاص مذاکره کنه، اگر ایران اختلاف داره با آژانس بین المللی اتمی باید با آژانس مذاکره کنه، اگر با سازمان ملل اختلاف داره باید با سازمان ملل مذاکره بکنی. اما این گروه 5+1 مثل گروه هایی هستن که در فیلم های وسترن تشکیل می شدن به طور غیرقانونی و می رفتن دنبال یه نفر برای دستگیر کردنش و گاهی تبدیل می شدن به لینچ ماب به قول آمریکایی ها. خودشون هم میگن که، یعنی آقای ظریف هم بارها اینو گفته که اگر توافقی هم با 5+1 بشه، خود این گروه 5+1 خانم اشتون و شرمن و بقیه اینا کاری نمیتونن بکنن، باید برگردن به دولت هاشون که در واقع بیشتر از 5 تا هستن، چون خانم اشتون نماینده 28 کشور اروپایی هم هست، و با اونا صحبت بکنن. خانم شرمن هم در همین مصاحبه که امشب پخش کردین صحبت از برداشتن تحریم ها نکرد، بلکه از تعلیق تحریم ها صحبت کرد و صحبت یک فرجه زمانی نظارت بر انجام این توافق ها رو پیش آورد. یعنی در واقع بخش مهمی از تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی و صنعتی در ایران برای
این تصمیم گیری سیاسی آقای طاهری که میگید، این تصمیم گیری سیاسی که شما میفرمایید موضوع اصلی هست، نه مسئله شاید مذاکرات هسته‌ای و بیشتر بین، ظاهرا به گفته شما، بین آمریکا و ایران هست، فکر میکنید در این فرصت باقی مانده برای گفتگوهای اتمی قابل حل چگونه، از چه، یعنی با چه راهکاری قابل حل این اختلافات سیاسی؟
راهکار روی میز هست اگر ایران بپذیره که این بخش مهمی از تصمیم گیریش رو زیر کنترل 5+1 بذاره. آقای ظریف پریروز در شورای روابط خارجی در نیویورک گفت ما تا 5 سال حاضریم بپذیریم، ولی گروه 5+1 لاقل بعضی هاشون خواستار این هستند که تصمیم گیری ها ایران در یه سری زمینه ها که اینجا صحبت وقت نیست که به جزئیاتی بپردازیم، برای یه مدتی بین 12 تا 20 سال زیر نظر یک گروهی باشه به اسم 5+1 که موجودیت خودش معلوم نیست از کجا اومده. یعنی میدونین یه مسئله اعتماد سیاسی است. جمهوری اسلامی میتونه مثل عربستان سعودی اسلامی باشه، کارهای اسلامی بکنه، ولی در صحنه بین‌المللی دنبال روی آمریکا باشه. میتونه مثل چین در داخلش کارهای کمونیستی بکنه ولی در بیرون به اصطلاح با آمریکا و متحدینش در نیفته. ولی مسئله به هر حال این هست که آیا شما میخواین با یک دنیایی که شما در درست کردن شرکت نداشتین هم کنار بیان، یا میخواییم باهاش بجنگین؟ این یه مسئله اساسی است برای جمهوری اسلامی. آیا میخواییم جزء این دنیا بشیم با همه بدیایی که داره، یا میخواییم باهاش جنگ کنیم و عوضش بکنیم؟ اگه میخواییم باهاش جنگ بکنیم و عوضش کنیم، نمیذارن، میزنن تو سرتون.
بله آقای فرهنگ، شما چه دیدگاهی دارید؟ فکر میکنید یعنی موضوع چقدر از این پرونده هسته‌ای، توافق هسته‌ای مرتبط هست با مسائل سیاسی بین مثلا آمریکا و ایران، و چقدر نفس موضوع همون موضوع هسته‌ای؟
اگر اینها بتونن به توافقی برسن که حالا برای 10 سال 12 ساله که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران زیر نظر کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشه، اگر به این حد برسن، این میتونه زمین ساز بهبود روابط ایران و آمریکا بشه. در ایران یک گروه سرمایه‌دار بزرگ در این 35 سال ایجاد شده که ثروت عظیمی که وارد ایران شده، که این گروه علاقمند به بهبود روابط تجاری و بازرگانی ایران با خارجه، مثل همه سرمایه‌داران دنیا. این یک پدیده نوظهوری در این رژیمه که به اینجا رسیدن. بنابراین سوال اساسی اینه که آیا ایران میتونه روابط عادی تجاری و بازرگانی با دنیا برقرار بکنه و در داخل کشور شهروندان رو به خودی و غیر خودی، اعدام ها، شکنجه ها، ظلم و جوری که به زنان ایران میکنن و به طور کلی یک رژیم کم و بیش شبه فاشیستی اسلامی در داخل ادامه پیدا بکنه، در حالی که با دنیای خارج روابط تجاری و بازرگانی عادی داشته باشه؟ این سوال مهمیه. به نظر من بسیار بعیده، ولی رژیم ایران در این چارچوب،
یعنی مسائل داخلی ایران فکر کنی اینقدر میتونه سایه بیفکنه بر مسائل خارجی، یا اینکه سیاست خارجی ایران روی کرد خارجی به تعریف
ماهیت رژیم ایران، ماهیت رژیم ایران مثل ماهیت همه رژیم های استبدادی ایدئولوژی، حالا چه فاشیسته چه کمونیسته چه اسلامیه فرق نمیکنه، بدون یک دستگاه وسیع سرکوب نمیتونه ادامه پیدا بکنه و خصوصا یک چون مذهبی هم هست این دستگاه سرکوب.
ولی آیا مشکل واقعی غرب این دستگاه سرکوب در داخل یا روکرد خارج جمهوری؟
نه خیر، من فکر میکنم که آمریکا یا اروپا اگر ایران بتونه روابط تجاری و بازرگانی خودش رو عادی بکنه و از بلند پروازی های صدور انقلاب هم کوتاه بیاد، که برای اونم به نظر من این الیت، این نخبگان سرمایه‌دار جدیدی که در ایران درست شدن، اون هم براشون مهم نیست مثل سرمایه‌داران دیگه‌ای که بودن در اون موقع. نه، مگه عربستان سعودی یا کویت، بسیاری از این کشورها هستن که از نظر داخلی تفاوت اساسی با ایران ندارن و روابط حسنه‌ای در اونجا وجود داره. ولی آیا ماهیت رژیم ایران میتونه این با این، چون جامعه ایران با عربستان سعودی فرق میکنه، ما در ایران یک طبقه متوسط تحصیل کرده و یک بخش عمده از مملکت هستن که از بیخوبان با این رژیم مخالفن و با فلسفه این رژیم هم هیچ نوع احساس خویشاوندی ندارن. این واقعیت در عربستان سعودی یا امارات متحده عربی یا کویت
به این شکلی که در ایران هست نیست،
به هیچ وجه. بنابراین رژیم ایران در چارچوب ماهیت استبدادی که داره براش چالش بزرگی خواهد بود که روابط عادی خارجی داشته باشه و در داخل ولایت مطلقه فقیه حاکم باشه.
شما چی فکر میکنید آقای کیان؟ شما چه دیدگاهی دارید؟
این و یا عربستان سعودی با دولت جمهوری اسلامی مقایسه منطقی نیست، به خاطر اینکه این نیستش که مسائل داخلی ایران تحت شعاع قرار بده یا حتی ضوابط تجاری که وجود نداره و مشکلات بسیاری در اون زمینه هست. مثلا شما حساب بکنید که 8 سال جنگ با عراق رو کسانی جنگیدن که امروز خودشون رو صاحب مملکت میدونن و برای اون امنیتی که برای حاکمان جمهوری اسلامی درست میکنن بهای قائل هستن و حاکمان جمهوری اسلامی هم مجبور هستند که این بها رو پرداخت کنن و این خان نعمتی که وجود داره، شما نگاه کنید به قرارگاه خاتم الانبیا و قراردادهایی که میگیره و عمل کردش و هیچ کدوم اینا با استاندارد بین المللی قابل قیاس نیست. ولی اون چیزی که دولت جمهوری اسلامی رو از چین و عربستان سعودی و بقیه کشورهای دنیا که ممکنه مسائل داخلی داشته باشن جدا میکنه، حمایت از تروریسمه. بنابراین ما دولت ایالات متحده هر سال گزارشی رو از طریق وزارت امور خارجه آمریکا منتشر میکنه که در این گزارش در رأس این لیست دولت جمهوری اسلامی قرار داره. بنابراین نگرانی ها صرفا نگرانی های ایدئولوژیک و سیاسی هم نیست، نگرانی ها نگرانی امنیتی، امنیت بین الملل امروز در خطر، حمایت در تروریسم. ببینید مشکل نیست یه گروه تروریستی خودش رو با هزینه بسیار کمی متشکل میکنه، بعدم یه سری فیلم رو در اینترنت و یک وبسایت رو با چند صد دلار یه گروه جدید تروریستی شکل میگیره. بنابراین اون قسمتی که به عرضه تروریسم مربوط میشه در اقتصاد تروریسم بسیار مشکل میشه کنترلش کرد، ولی اون قسمتی که به تقاضا برای تروریسم محدود میشه بسیار ساده است. چون باید ببینیم چه کسانی خریدار تروریسم هستن در دنیا و من فکر میکنم خیلی واضحه که،
یعنی شما فکر میکنید اگه کوتاه بفرمایید در این مسئله خاص پرونده هسته‌ای ایران تمامی این مسائلی که با ایران مطرحه درش دخیل هست، مؤثر هست در یک توافق دائمی بر سر پرونده هسته‌ای؟
ببین چطور ممکنه که دخیل نباشه؟ شما نگاه بکنید این مسائل به هم ارتباط داره. ببین ما همش روی این مسئله تاکید میکنیم که کنگره آمریکا سخت میگیره. نه، مسئله سخت گرفتن و آسان گرفتن نیست، مسئله زندگی اقتصادی کسانی است که در ایران امروز بر سر خان پرنعمت فساد و بیکفایتی نشستن و تکلیف اونا چه خواهد شد؟ اگر همه چیز درست بشه و صلوات بفرستن هم دیگر رو ببوسن و آشتی بکنن، اون سردار سپاه که میلیاردها دلار منفعتش مطرح هست، اون چه خواهد کرد؟ روز بعد در چه شرایطی خواهد بود؟ آیا قوانین رو به طریقی تعدیل میکنن، عوض میکنن که چنین فسادی دیگه وجود نداشته باشه؟ به نظر من خیلی مشکله، یه مسئله موزل خیلی واقعیه. این چیزی نیستش که عقیده من باشه یا عقیده دیگران باشه.
بله، سپاسگزارم از هر سه میهمان گرامی، دکتر منصور فرهنگ دیپلمات پیشین ایران اینجا در استودیوی نیویورک صدای آمریکا، آقای بیژن کیان عضو پیشین هیئت مدیره بانک صادرات و واردات آمریکا از استودیوی واشنگتن، و آقای امیر طاهری روزنامه‌نگار از استودیوی لندن صدای آمریکا. اما اجازه بدید برگردیم به استودیوی دفتر سازمان ملل صدای آمریکا در نیویورک. همکارم گیتا آریان با ماست. گیتا، اگر صدای منو میشنوی، گیتا ممکنه بگی که برنامه‌های بعدی چیه برای دیدار مقامات آمریکا، دیدارهای احتمالی مقامات آمریکایی با مقامات جمهوری اسلامی در حاشیه نشست؟
حتماً امروز بعد از ظهر، 6 بعد از ظهر به وقت نیویورک که الان تقریباً 2 هست، یعنی 4 ساعت دیگه، آقای کری و خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران با هم ملاقاتی خواهند داشت که این ملاقات در هتل محل اقامت آقای کری انجام خواهد شد. اوایل هفته هم که آقای کری و آقای ظریف با هم صحبت کرده بودند، بعد گفته بودند که در صورتی که لازم باشه باز با هم دیگه طی این مجمع عمومی ملاقات خواهند کرد. اینطور که یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا میگه، تصمیم گرفتن این مقامات که ببینن الان تا حالا مذاکرات ها کجا پیش رفته، کجا هستن و چقدر راه در پیش رو دارن و برنامه ریزی بکنن اصولا برای ادامه این مذاکرات. علی؟
گیتا، موضوع دیگه مسائلی است که حول و حوش نشستی که اونجا شما هستید در داخل سازمان ملل هست، در خارج هست، اعتراضایی که هست بعضن ایرانی ها به حضور آقای روحانی و هیئت جمهوری اسلامی دارن، چی داری؟ چه چیز تازه‌ای داری از اطراف ساختمان سازمان ملل؟
امسال هم مانند سالهای پیش گروه مجاهدین خلق باز هم تظاهراتی ترتیب داده بودند. حدود 250 تا 300 نفر شرکت کردند در این تظاهرات. اونها طبیعتاً اول اعتراضشون در واقع به جمهوری اسلامی و حضور آقای روحانی و عمل کرده آقای روحانی در این یک سال و اندی بعد از انتخابات بود. اونا می گفتن که آمار اعدام ها به شدت بالا رفته، آقای روحانی به قول های خود عمل نکرده و پول هایی که تا اینجا از طریق این لغو تحریم ها در اثر این توافق اولیه هسته ای خرج مردم نشده، معلوم نیست این پول کجا رفته. بعد در میان سخنران‌های اونها افراد سرشناسی بودند که امسال تعدادشون خیلی کمتر شده بود، از جمله جان بولتون که سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد بوده که همیشه از ابتدا مخالف جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ایش بود. امسال هم باز آقای بولتون اونجا سخنرانی کرد.
Has an important role in trying to overthrow the regime in Tehran. I think Tehran is a major supporter, financially and otherwise, of international terrorism. I think the opposition in Iran needs to prevail, and that would remove a critical support for terrorism around the world.
از طرف دیگه مجاهدین ظاهرا شعارهایی هم به عربی دادن علیه بشار اسد و در حمایت از مردم سوریه، که این هم به نوع اعتراض به جمهوری اسلامی بود که از دولت اسد حمایت میکنه. علی؟
امسال جدا از سازمان مجاهدین خلق گروه ایرانی دیگه ای از مخالفین نبودند اونجا؟ نه؟
نه، خیلی کمتر شدن تعدادشون. هوا هم البته میدونی که دیگه مساعد نبودش.
سپاسگزارم گیتا آریان از توضیحاتی که دادی از مقر سازمان ملل متحد. همونطور که گفتم، وندی شرمن مذاکره کننده ارشد اتمی آمریکا در گفتگوی اختصاصی با شبکه فارسی صدای آمریکا از پیشرفت در مذاکرات اتمی با ایران خبر داده و بر آثار مثبتی تاکید گذاشته که تاکنون از ملایم کردن تحریم‌ها در جریان توافق‌های مقدماتی عاید مردم ایران شده. توجه کنید به گفتگوی دکتر ستاره درخشش، رئیس بخش فارسی صدای آمریکا، با وندی شرمن.
It's been a year since President Obama spoke on the phone with President Rouhani while he was here in New York.
از وندی شرمن، معاون وزیر خارجه امریکا و مذاکره کننده ارشد اتمی امریکا، سوال می کنم. یک سال از تماس تلفنی پرزیدنت اوباما با آقای روحانی رئیس جمهوری ایران در نیویورک گذشته است و شما هم چندین ماه است که مذاکرات برای توافق اتمی با ایران را انجام می دهید. اما برخی شک دارند که پیشرفت عمده‌ای در این مذاکرات حاصل شده باشد. بعضی حتی بر این باورند که شکاف میان دو طرف حتی بیشتر هم شده است. شما به این منتقدین دولت اوباما در امریکا و منتقدین آقای روحانی در ایران چه میگویید؟
من همان گونه که رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفتند، میگویم که ما یک موقعیت تاریخی داریم و این بر عهده هر دو کشور است که از این موقعیت استفاده کنند. برای این کار به حمایت جامعه جهانی نیاز داریم. هر کدام ما باید در نحوه تعاملمان با طرف مقابل تغییراتی بدهیم. ما اهداف ساده ای داریم. کل مجموعه 5 به علاوه 1 اهداف ساده ای دارند، یعنی مجموعه ای که تحت هدایت کاترین اشتون مذاکرات را بر عهده دارد. ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که ایران به سلاح اتمی دست نخواهد یافت و رهبر ایران در فتوای خود گفته ایران هیچگاه به دنبال سلاح اتمی نبوده است. بنابراین تعریف گام های قابل سنجش برای اطمینان بخشی به جامعه جهانی که برنامه هسته ای ایران کاملا صلح آمیز است، باید نسبتاً آسان باشد. این هدف ماست و ما باید بتوانیم به آن برسیم. این یک مذاکره بسیار پیچیده است و جزئیات فنی زیادی دارد. فکر می‌کنم ما در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل پیشرفت‌هایی به دست آورده‌ایم و بسیاری از رهبران و مشخصاً تمام وزرای خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران مذاکرات دو جانبه‌ای داشتند و این مذاکرات به بهبود درک متقابل کمک کرده است.
جان کری وزیر خارجه امریکا دیروز گفتند که هنوز ماه اکتبر و چند هفته در ماه نوامبر برای ادامه مذاکره پیش رو داریم، اما در این حال تاکید کردند که عدم توافق بهتر از یک توافق بد است. به نظر شما آیا ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به یک توافق خوب وقت کافی در هفته های آینده را دارند؟ اگر این وقت کافی نباشد چه خواهد شد؟
خب فکر میکنم ما در این لحظه کاملا برگزینه یک تمرکز داریم. ما باید برای رسیدن به این توافق فشار را بر روی خود حفظ کنیم. ما متخصصانمان را به کار گرفته ایم، زیرا این یک توافق بسیار بسیار فنی است و موضوعاتی اینجا مطرح هستند که هیچ یک از ما در سطح سیاسی درک درستی از آن نداریم. اما مهمترین بُعد این توافق هم در همین جزئیات نهفته است. لذا کارشناسان ما و همه اعضای گروه 5 به اضافه 1 ظرف روزهای متوالی گذشته ساعت‌های بیشماری را صرف پرداختن به جزئیات این توافق کردند. یعنی حتی وقتی ما در سطح سیاسی به درک متقابلی میرسیم، تازه آن وقت باید کارشناسان ما به طور عمیقی جزئیات را تجزیه و تحلیل کنند تا اطمینان یابیم که آنچه میخواهیم انجام دهیم هدف ما را تامین میکند. برای همین است که این فرایند زمانبر و پیچیده است، اما من اعتقاد دارم مذاکرات در حال پیشرفت هستند، هرچند هنوز تصمیم های بسیار مهمی هستند که باید اتخاذ شوند.
Now compared to the excitement and the
در مقایسه با اشتیاق و انتظار سال پیش، امسال به نظر می‌رسد که افکار عمومی در ایران در مورد مذاکرات اتمی متفاوت است و حتی بعضی هم می‌گویند فکر نمی‌کنند از این مذاکرات نفعی عاید ایران بشود. اگر توافقی حاصل بشود، معلوم است که لغو بالقوه تحریم‌های جاری چه تأثیری می‌تواند بر تحولات اقتصادی ایران بگذارد؟
impact
possible economic developments in Iran.
Well, I think even the joint plan of action.
خب من فکر میکنم که حتی طرح اقدام مشترک که گام اول در مسیر دستیابی به یک توافق جامع محسوب میشد، مزایایی برای ایران به ارمغان آورده است. قطعات و خدمات صنایع خودروسازی و سرویس‌های هواپیماهای مسافربری به ایران عرضه شده اند. برخی از دارایی‌های مسدود شده ایران در حساب‌های بانکی بین‌المللی به ایران بازگشته اند. بنابراین حتی تا همینجا هم زندگی عادی مردم از این بابت کمی بهبود یافته است. اما اگر توافق جامعی حاصل شود، بدان معنا خواهد بود که رابطه جهان با ایران به نحوی بنیادی متحول شده است. خب البته ابتدا تحریم ها تعلیق خواهد شد، چون ما باید نسبت به تعهد همه طرفین و قوام توافق اطمینان حاصل کنیم. اما من باید به شما بگویم به محض اینکه ما تحریم های اصلی را تعلیق کنیم که خیلی زود بعد از دستیابی به توافق خواهیم کرد، دنیا مثل سیلی به ایران سرازیر خواهد شد. بسیاری از هیئت‌های بین‌المللی پیشاپیش به ایران سفر کردند. مهم است که نشان داده شود که این توافق پایدار است و برای سالیان متوالی قوام خواهد داشت، زیرا ما اینجا تلاش داریم پیشینه طولانی را حل و فصل کنیم.
Yesterday 25 different human rights organizations.
دیروز 25 گروه حقوق بشری با امضای نامه سرگشاده برای آقای روحانی از ایران خواستار همکاری با ضوابط ویژه شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد شدند. این گروه ها همچنین درباره بازداشت های خودسرانه و محدودیت های علیه وسایل ارتباط جمعی، آزادی های ابراز عقیده و ابراز نگرانی کردند. البته برای مردم ایران تنها مسئله ایرانیان امریکایی که در بازداشت در ایران هستند وجود ندارد، مسائل دیگر هم هست. در مذاکرات دو جانبه شما با مقامات ایران این موارد را هم مطرح می کنید؟
You know, there are only two things I discuss in the now many bilaterals I've had with.
یکی که البته موضوع هسته‌ای است که در کانون همه گفتگوهای ما قرار دارد. موضوع دوم شهروندان آمریکایی ما هستند که در ایران در حبس به سر می‌برند. جیسون رضاییان که یک گزارشگر واشنگتن پست است به همراه همسرش در بازداشت هستند و ما از اتهام آنها هیچ اطلاعی نداریم. هم پرزیدنت روحانی و هم آقای ظریف در استفاده از رسانه‌های آزاد آمریکا خیلی ماهر هستند، در حالی که خبرنگار یک نشریه بزرگ آمریکایی بدون ارائه هیچ دلیلی محبوس شده است. امیر حکمتی و کشیش آبدینی شهروندان دیگر ما هستند که مدت هاست در ایران در زندانند و ما واقعا امیدوار بودیم که به مناسبت سفر پرزیدنت روحانی به ایالات متحده اقداماتی بشردوستانه برای آنها انجام شود. بنابراین ما درباره اینکه آیا فرایندی برای بازگرداندن شهروندان در بندمان وجود دارد گفتگو کرده ایم و از ناپدید شدن رابرت لوینسون که شهروندی دوگانه هم ندارد و منحصرا شهروند آمریکاست اکنون 7 سال می‌گذرد. ایران آخرین جایی بود که او بدان سفر کرده بود. هرچند مقام‌های ایرانی به من گفتند که آنها از محل او اطلاعی ندارند، ما می‌خواهیم به تحقیقات پلیس ایران دسترسی داشته باشیم تا ما هم برای یافتن او بکوشیم.
Madam Ambassador, with these negotiations with Iran on the bilaterals also, it seems
دولت امریکا میگوید که اقدامات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران به کلی از اقدامات پرزیدنت اوباما در مورد ایجاد ائتلاف بین‌المللی علیه داعش جداست. در این حال هم شاهد اظهار نظرهای هم از سوی مقامات امریکا و هم از سوی مقامات ایران هستیم که در مبارزه علیه این پیکارجویان هیچ گونه همکاری میان دو کشور وجود ندارد، هرچند که هر دو طرف پیکارجویان را تهدیدی جدی میشناسند. واقعا هیچ گونه زمینه مشترکی نمیتوان برای این همکاری پیدا کرد؟
No, I expect that when President Rouhani speaks today to the UN General Assembly, he will talk about terrorism.
من پیش بینی می‌کنم که پرزیدنت روحانی امروز در سخنرانی خود در رابطه با تروریسم و افراط‌گرایی صحبت کنند. من می‌دانم که این موضوعات به همان اندازه به مشغله فکری او نیز تبدیل شده‌اند. شکی نیست که ایران هم نمی‌خواهد شاهد تداوم داعش باشد و من فکر می‌کنم ما هر دو با هدف تضعیف و در نهایت نابودی داعش اقداماتی را به موازات هم انجام خواهیم داد. اما در اینجا نیز مذاکرات هسته‌ای که در مسیر دیگری جریان دارد اثرگذار است، زیرا اگر ما بتوانیم موضوع هسته‌ای را حل کنیم، رابطه آمریکا، ایران و جامعه جهانی به شکل مطلوبی تغییر خواهد کرد، به نحوی که زمانی در آینده ممکن است موضوعاتی باشند که ما بتوانیم با هم درباره آن همکاری کنیم. البته با این درک که ما هنوز در موضوعاتی از قبیل حمایت دولتی از تروریسم، حقوق بشر و نحوه حل مسائل جهانی با هم اختلافات عمیقی داریم، اما ما با کشورهای دیگری هم اختلافات اختلافاتی داریم و علارغم این اختلافات مسیرمان را پیدا می‌کنیم. من امیدوارم آن روز فرا برسد و می‌خواهم مطلبی را به مردم ایران بگویم. من می‌دانم که ایران یک کشور خارق‌العاده است با یک طبقه متوسط بسیار وسیع، با شهروندانی بسیار باهوش و تحصیل کرده که خدمات شایانی به جهان ارائه کرده‌اند و پیشینه طولانی از تمدن و فرهنگی درخشان برخوردارند. من امیدوارم روزی فرا برسد که بتوانم به ایران سفر کنم، حتی به عنوان یک مقام آمریکایی، و بتوانم با مردم ایران آشنا شوم. ما شهروندان ایرانی آمریکایی بسیاری داریم که فرهنگ پویایی دارند و منتظر روزهای بهتر هستیم.
If a deal is reached between Iran and the United States and the P5+1.
شما هم در مذاکرات 5+1 با ایران مذاکره کردید و هم در مورد مسائل دو جانبه. اگر توافق اتمی حاصل شود برای همکاری‌های احتمالی ایران و آمریکا در مورد مشکلات منطقه‌ای از جمله افغانستان، ثبات در عراق و مقابله با پیکرجویان اسلامی چه دورنمایی می‌بینید؟
Well, I don't know. I would note that this week
من نمیدانم، اما میتوانم بگویم که همین هفته ما شاهد همکاری رهبران شیعه و سنی برای مقابله با داعش بوده ایم. همچنین دیدیم که دولت جدید عراق با رهبران سنی منطقه دیدار کرده است. من فکر میکنم همه ما باید از فازی که طایفه ها، فرقه ها و ادیان ما را تقسیم میکنند عبور کنیم و به جایی برسیم که اینها ما را در مقابل تهدید مشترک متحد کنند.
مدام امباسادور، from what you have the negotiations that you've had from Iran،
به عنوان یک دیپلمات چگونه تجربیات خودتون رو از مذاکرات با ایران در آینده با دیگر کشورهایی به کار میگیرید که در چارچوب ضوابط مربوط به منع کنترل تسلیحات اتمی نیستند و باید کنترل شوند؟
What would you say to those countries?
We get that criticism from a lot of countries.
ما این انتقاد را از بسیاری از کشورها میشنویم که شما چطور به ایران اجازه غنی‌سازی میدهید در حالی که به سایر کشورها میگویید چنین نکنند. واقعیت این است که ما داریم درباره یک برنامه غنی‌سازی با ظرفیت محدود برای مدتی طولانی صحبت میکنیم. تا زمانی که ایران همچون هر عضو عادی دیگر پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پذیرفته شود، ما اعتقاد نداریم که همه کشورها باید اقدام به غنی‌سازی کنند. به اندازه کافی سوخت هسته‌ای در بازار آزاد وجود دارد، ولی ما اینجا تلاش داریم به وضعیتی برسیم که به ایران اجازه دهد جامعه جهانی را قانع کند که برنامه هسته‌ایش کاملا صلح‌آمیز است. پرزیدنت اوباما و رهبران گروه 5+1 با پذیرفتن مذاکره برای غنی‌سازی محدود توسط ایران تصمیمی متحورانه گرفتند. ما امیدواریم ایران از این موقعیت و تصمیم تاریخی رهبران کشورهای 5+1 به نحو مثبتی استفاده کند و اکنون نوبت ایران است تا تصمیم‌های سخت خود را اتخاذ کند.
بله، وندی شرمن بود، مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران. مجمع عمومی سازمان ملل متحد کماکان ادامه داره. قرار هست در حاشیه مجمع عمومی امروز جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا دیداری سه‌جانبه و مشترک در مورد پرونده هسته‌ای ایران داشته باشند. اجازه بدید برگردیم به استودیوی واشنگتن صدای آمریکا. بقیه برنامه با همکارم نگار محمدی خواهد بود. نگار،
ممنون علی. ویژه برنامه امشب صدای آمریکا درباره مجمع عمومی سازمان ملل متحد را از واشنگتن و با خبرهای بین المللی پی میگیریم. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید در حمله های هوایی منتسب به آمریکا به نواحی دیر الزور و حسکه در سوریه روز پنجشنبه 14 پیکارجو و 5 غیر نظامی کشته شدند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده حمله های پنجشنبه شب پالایشگاه های نفت را هدف قرار دادند که روزانه 2 میلیون دلار عاید پیکارجویان داعش می‌کند. چهارشنبه شب هم آمریکا با همکاری عربستان سعودی و امارات متحده عربی مواضع داعش در شرق سوریه را هدف قرار دادند. رئیس جمهوری آمریکا گفته درگیری‌های قومی و مذهبی زمینه مناسبی برای رشد گروه‌های مثل داعش فراهم کرده که تنها با زور می‌توان با آنها مقابله کرد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه در جلسه خبری پنتاگون دور تازه‌ای از حمله‌های هوایی آمریکا و کشورهای متحده عربی را به پالایشگاه‌های تحت کنترل داعش در شرق سوریه تایید کرد. جان کربی اما درباره گفته‌های فرمانده سپاه قدس ایران مبنی بر کمک به پیشمرگه‌های کرد در اربیل عراق در مقابله با داعش اظهار بی‌اطلاعی کرد. همزمان با ادامه عملیات هوایی آمریکا در سوریه، هزینه جنگ با داعش بیشتر می‌شود و موضوع لزوم تصویب مجوزی برای گسترش جنگ آمریکا علیه داعش را در کنگره آمریکا برجسته‌تر می‌کند. شهلا آراسته گزارش می‌دهد.
آمریکا و متحدان عرب آن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی طی 13 دور حملات هوایی جدید 12 پالایشگاه نفتی کوچک تحت کنترل داعش و خودروهای آنها را در شرق سوریه مورد هدف قرار دادند. دریاسالار جان کربی سخنگوی پنتاگون نتایج حاصل از بمباران را نشانه های حاکی از موفقیت حملات و نابودی خودروهای داعش توصیف کرد و گفت هدف اصلی این حملات نه کشتن افرادگرایان داعش بلکه اخلال در کار بهره‌برداری از پالایشگاه‌های نفتی بود که یکی از منابع مهم درآمد داعش است و سود آن مصرف ادامه حملات آنها در عراق و سوریه می شود. دریاسالار کربی در پاسخ سؤالی در مورد ادعاهای فرماندهان قدس مبنی بر کمک به پیشمرگه‌ها در اربیل در مبارزه با داعش گفت این نخستین باری است که چنین چیزی می‌شنود.
من هیچ اطلاعی در این مورد به خصوص ندارم. نخستین بار است که این را می‌شنوم. ما تماس و ارتباطی با تهران یا مقامات سپاه قدس در ارتباط با عملیات نظامی در عراق نداریم. البته هر روز با نیروهای عراقی و پیشمرگی‌ها در ارتباط و هماهنگی هستیم.
آقای کربی افسود البته می‌دانیم که عاملان قدس در عراق هستند و موجب تعجب کسی نباید باشد، ولی تاکید می‌کنم هیچ تماس و هماهنگی با آنها نداریم. سخنگوی پنتاگون در مورد گزارش کشته شدن یکی از رهبران گروه خراسان و تلفات غیرنظامیان در حملات هوایی نیز توضیح داد.
ما نمی‌توانیم مرگ هیچ رهبر به خصوص گروه خراسان را در حملات منطقه حلب تایید کنیم. هنوز مشغول ارزیابی نتایج حملات هستیم. هیچ گزارش معتبری هم دال بر ادعای مرگ غیر نظامیان نرسیده و باید تاکید کنم ما نهایت کوشش و تدابیر را برای جلوگیری از صدمات و تلفات غیر نظامیان به کار می‌بریم.
طبق ارزیابی پنتاگون، داعش قادر است روزانه 2 میلیون دلار درآمد از طریق پالایشگاه‌هایی که مورد حمله قرار گرفت داشته باشد که انجام عملیات را برای آن مقدور می کند. مخارج نیروهای ائتلاف در سرکوب داعش نیز افزایش می یابد. آمریکا سه‌شنبه 50 موشک تاماهاک را در حملات خود استفاده کرد که هر یک 1.5 میلیون دلار است و هر ساعت پرواز جنگنده ها نیز 20 تا 65 هزار دلار هزینه در بر دارد. با این حال به برآورد کارشناسان این کمپین در مقایسه با هزینه چند صد میلیارد دلاری جنگ عراق و افغانستان به مراتب کم هزینه تر است. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
آلمان اعلام کرده که نخستین کمک‌هایش در مبارزه با داعش را برای پیشمرگه‌های کرد و سربازان عراقی به شمال این کشور ارسال کرده است. هواپیماهای آلمان 600 تن کمک‌های نظامی مانند موشک‌های ضد تانک، سلاح‌های سنگین تهاجمی، تجهیزات محافظ چشم و امکانات پزشکی را به شمال عراق ارسال کردند.
Es handelt sich hierbei um
520 اسلحه جسه، 20 تفنگ خودکار و 500 خنپاره انداز و راکت هایش را داریم، به اضافه 4000 عینک مخصوص و بسته های ایمنی. این اولین سری از مجموعه کمک های ما تا ماه اکتبر است.
کشورهای غربی مانند آمریکا موافقت کردند که به نیروهای پیشمرگه کرد در عراق کمک کنند تا آنها توانایی شکست گروه خلافت اسلامی را داشته باشند. هیچ کدام از این کشورها البته قرار نیست نیروی زمینی به عراق اعزام کنند. پیکارجویان وابسته به دولت اسلامی در الجزایر روز گذشته یک شهروند فرانسوی را گردن زدند. این گروه جندل خلیفه نام دارد که به تازگی حمایتش از داعش را اعلام کرده است. گروگانگیران پیشتر گفته بودند که این شهروند فرانسوی اروه گوردل به تلافی مشارکت فرانسه در حمله های هوایی علیه داعش در عراق به اسارت گرفته شده. آنها 24 ساعت به فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه مهلت داده بودند تا از عملیات نظامی علیه داعش خودش انصراف دهد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا قتل این شهروند فرانسوی را محکوم کرده.
قتل مشمئز کننده شهروند فرانسوی اروه گوردل بار دیگر شیطان صفتی مطلق حکومت اسلامی را به جهانیان یادآوری کرد. این واقع شوکی برای وجدان جمعی و اهانت به حس انسان دوستی جمعی بود. این برخلاف تمام موازین سازمان ملل است که ما به آن باور داریم. بنابراین در کنار مردم فرانسه در برابر این بربریت خواهیم ایستاد و با آنها برای حل این مشکل و پاکسازی زمین از این تهدید شریک خواهیم بود.
همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، واکنش دولت فرانسه به این اتفاقی که افتاده برای اروه گوردل چی بوده؟
اول از همه باید بگم که امروز اینجا در فرانسه از امروز در واقع مدت 3 روز پرچم‌ها در سراسر کشور به حالت نیمه افراشته در اومده و همینطور فرانسه گفته که این بی‌پاسخ نمیمونه این عمل، به دلیل اینکه آقای اروه گوردل یک راهنمای کوهنوردی 55 ساله بوده که در جای دورتر از درگیری‌های عراق در الجزایر کشته شده. آقای اولاند که در زمان انتشار ویدیوی سربرده شدن این فرانسوی در نیویورک بود گفته که آقای گوردل به این دلیل کشته شده که فرانسوی بوده و کشورش با تروریسم مبارزه می‌کرده و همینطور اینکه فرانسه هیچگاه تسلیم مبارزه با تروریسم نمیشه، چرا که این وظیفه فرانسه و بالاتر از اون افتخار این کشوره.
Parce que son pays, la France, combat le terrorisme.
ما همچنان به مبارزه با تروریسم در همه جا ادامه می دهیم، به ویژه علیه گروه داعش که مرگ را در عراق و سوریه گسترش داده. به دنبال غیر نظامیان است، اقلیت‌های مذهبی را آزار می دهد، تجاوز می کند و سر می برد. علیه این گروه هست که فرانسه بسیج شده و توسط مقام‌های عراق به کمک خوانده شده است.
از طرف دیگه همزمان هم امروز جنگنده‌های رافل فرانسوی در عملیات هوایی علیه داعش در عراق شرکت کردن و مواد اونها رو منهدم کردن. پیشتر هم روز جمعه این هواپیماها یک انبار مهمات و برنامه‌ریزی داعش رو در شمال عراق منهدم کرده بودن که به اقدام تلافی جویانه و کشته شدن این شهروند فرانسوی در مقابل در واقع منتهی شد. امروز وزیر دفاع فرانسه ژانیو لودریان گفته که نیروهای الجزایری به دنبال این مسلمانان افراطی می‌گردن که این شهروند فرانسوی رو سر بریدن. همینطور از طرف دیگه کاخ الیزه هم اعلام کرده که از امروز در مکان‌های عمومی و حمل و نقل شهری تمهیدات پیشگیرانه برای مقابله با خطرات در واقع تروریستی در نظر گرفته شده و اقدامات امنیتی تشدید شده.
خیلی کمه، شاید کمتر از 45 ثانیه، اما این سوال رو میخواستم بپرسم که این اتفاقی که برای شهروند فرانسوی افتاده آیا ممکنه که تأثیر بذاره بر مشارکت فرانسه در مبارزه با داعش، با توجه به اینکه ما میدونیم الان به هر حال جنگنده های فرانسوی مواضع داعش در عراق رو دارن بمباران میکنن اما هنوز درباره مشارکت در سوریه اظهار نظری نکردن؟
بله، این موضوع در حال ارزیابیه. امروز هم جلسه مشاوران ارشد دفاعی در کاخ الیزه تشکیل شده. وزیر دفاع فرانسه هم گفته که این موضوع یکی از سوالات پیش روست که باید حمله هوایی رو به سوریه هم گسترش بدیم یا نه. بعد از جلسه بوده که کاخ الیزه اعلام کرده که پاریس آماده همکاری و کمک به هر کشوریه که برای مبارزه با تروریسم درخواست کمک میکنه، اعلام کرده که فرانسه آماده افزایش کمک به نیروهای اپوزیسیون سوریه برای مبارزه با جنگجویان داعش. به نظر میرسه هنوز فرانسه تصمیمی برای مداخله در سوریه به صورت مستقل نداره.
ممنون نیلوفر پور ابراهیم که از پاریس با ما بود. ممنون نیلوفر. نخست وزیر عراق میگوید اطلاعات موثقی از بغداد دریافت کرده که از احتمال حمله‌های تروریستی در پاریس و آمریکا خبر می‌دهد. حیدر عبادی که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت منابعی که این اطلاعات را در اختیار او قرار دادند منابع موثقی هستند. به گفته آقای عبادی این حمله‌ها در عراق طراحی شده و قرار بوده متروی پاریس و آمریکا را هدف قرار دهد. حیدر عبادی گفته بازداشت‌هایی هم در این رابطه صورت گرفته است. و اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا و چهره آشنا در کابینه باراک اوباما در مبارزه با تروریسم از مقامش استعفا داد. کاخ سفید اعلام کرده که رئیس جمهوری آمریکا کنارگیری آقای هولدر را اواخر وقت امروز پنجشنبه اعلام خواهد کرد. اریک هولدر تا تعیین و انتصاب جانشینش مسئولیت‌هایش در این سمت را انجام خواهد داد. آقای هولدر که نخستین وزیر دادگستری سیاه‌پوست آمریکاست، در دوره خدمتش تلاش کرد تا نظام قضایی آمریکا را منصفانه‌تر و بی‌طرفانه‌تر کند. اریک هولدر همچنین برای رعایت بی‌طرفی در رفتار پلیس با اقلیت‌های نژادی و رعایت موازین حقوق بشر و همینطور رفع نابرابری‌های موجود در صدور احکام قضایی تلاش‌های بسیاری کرد. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش‌های خبری فردا، شب بخیر.
اکران شنبه ها 8 شب به وقت ایران، بازپخش شنبه ها 10:30 شب به وقت ایران، سرمایه سه شنبه ها 7:30 شب به وقت ایران، بازپخش جمعه ها 7:30 شب به وقت ایران. سیمای آمریکا شنبه ها 7:45 دقیقه شب به وقت ایران، بازپخش سه شنبه ها 7:45 دقیقه شب به وقت ایران. تاپ 10 سه شنبه ها 7:15 دقیقه شب به وقت ایران، بازپخش جمعه ها 7:15 دقیقه شب به وقت ایران. برای اطلاعات بیشتر از ساعت پخش برنامه ها به صفحه جدول برنامه های تلویزیونی در وبسایت صدای آمریکا مراجعه کنید.
بیننده خبرهای ورزشی صدای آمریکا هستید. چهارمین مدال طلای کاروان ایران در بازی‌های آسیایی در دوچرخه سواری به دست آمد. در ادامه بازی‌های آسیایی در اینچون در دوچرخه سواری و در ماده کارین، محمد دانشور در رقابت با 5 رکابزن دیگر در فینال موفق شد به گرانآویز طلا دست پیدا کند تا تعداد طلاهای کاروان ایران به 4 مدال برسد. پیش از این در قایقرانی و در روینگ تک نفره محسن شادی به مدال طلا رسید. در روینگ تک نفره سبک وزن زنان هم سلماز عباسی به مدال برنز قناعت کرد. با این نتیجه ایران با 4 مدال طلا، 6 نقره و 4 برنز به رده هفتم جدول کلی مدال‌ها صعود کرد. دستیار ایرانی کارلوس کیروش معرفی شد. امروز در جلسه معرفی که در فدراسیون فوتبال ایران برگزار شد، علی کریمی به عنوان دستیار ایرانی کارلوس کیروش در تیم ملی فوتبال ایران معرفی شد. در این مراسم کیروش با اعلام اینکه افتخار همکاری با کریمی بازیکن را داشته، عنوان کرد کاپیتان سابق تیم ملی ایران بال خوبی برای پرواز خواهد بود. کیروش همچنین با رد انتخاب کریمی به دلیل محبوبیت بالا، تعهد بالا، هوش بسیار و توانایی در رهبری را از فاکتورهای اصلی کریمی دانست. پرسپولیس دومین بردش با درخشان را به دست آورد. هفته دهم لیگ برتر ایران امروز با برگزاری 4 دیدار آغاز شد که در یکی از آنها پرسپولیس تهران با نتیجه 2-1 از سد استقلال خوزستان گذشت. در این دیدار که در ورزشگاه آزادی و به میزبانی پرسپولیس برگزار شد، در دقیقه 13 مهدی مؤمنی با استفاده از اشتباه سوشان مکانی دروازه پرسپولیس را گشود. تلاش‌های میزبان برای جبران گل خورده در دقیقه 30 به ثمر نشست و محمد عباس‌زاده بازی را به تساوی بکشاند. در ثانیه‌های پایانی نیمه نخست داور مسابقه خطا برای محمد نوری را با یک ضربه پنالتی جریمه کرد که عباس‌زاده با گل کردن آن دومین گلش در این دیدار را رقم زد. در نیمه دوم بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد و توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا پرسپولیس با همان نتیجه 2-1 به برتری رسد. با این نتیجه شاگردان حمید درخشان با 15 امتیاز موقتاً و پیش از دیدارهای فردا به رده هفتم جدول صعود کردند. استقلال خوزستان هم با 8 امتیاز در رده 13 باقی ماند. در سایر دیدارهای امروز سبای قم با یک گل از سد سایپای رده 4 میگذشت تا موقتاً به رده 9 صعود کند. راه آهن پس از اون که هفته گذشته در برابر پرسپولیس شکست خورده بود، این بار در مقابل نفت مسجد سلیمان ته جدولی با تساوی 2-2 متوقف شد. ملوان هم در خانه در برابر گسترش فولاد تبریز با تساوی 1-1 متوقف شد. و رئال مادرید با درخشش رونالدو بازی باخته را با برد عوض کرد. در آغاز پنجمین هفته لالیگا رئال مادرید با نتیجه 5-1 الچه را در هم کوبید. در این دیدار که میزبانی کهکشانی ها برگزار شد، ادو آلباکار در دقیقه 15 الچه را پیش انداخت. 5 دقیقه بعد گرت بیل با ضربه سر بازی را به تساوی کشاند. در دقیقه 38 میزبان صاحب یک ضربه پنالتی شد. کریستیانو رونالدو آن را به گل تبدیل کرد. 4 دقیقه بعد هم رونالدو با ضربه سر برتری 3-1 رئال در نیمه نخست را رقم زد. در نیمه دوم در دقیقه 80 رئال باز هم ضربه یک ضربه پنالتی شد که رونالدو آن را به گل تبدیل کرد تا برای 25مین بار با لباس رئال هتریک کند. در وقت‌های تلف شده بازی هم رونالدو 5مین گل رئال را به ثمر رسوند تا برای 3مین بار با لباس این تیم موفق به ثمر رسوندن 4 گل دیگر شود. با این 4 گل رونالدو در 169مین بازیش با لباس رئال 186 گل برای این تیم به ثمر رسوند. رئال با این پیروزی با کاهش فاصله با صدر با 9 امتیاز به رده 5 صعود کرد. و این بود خبرهای ورزشی امروز.
دنیای پیرامون ما از دریچه دوربین عکاسان هم هفته از تلویزیون صدای امریکا. من حسن سربخشیان هستم، به برنامه دیگری از دریچه خوش آمدید.
عکس‌های خود